اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز پنجشنبه 25 ماه اگست سال 2022 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و شما را دعوت میکنیم به شنیدن برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. قبل از این که گزارش ها و مطالب این برنامه را برای شما تقدیم کنیم، توجه کنید به مشروع خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم عبدالواجد عادل.
شنوندگان عزیز سلام، اخبار این ساعت رادیوی آشنای صدای آمریکا را به توجه می رسانم. دو فرمانده سابق فرماندهی مرکزی ایالات متحده بر این باورند که پس از خروج ارتش ایالات متحده از افغانستان تقریبا یک سال پیش، اکنون ایالات متحده از امنیت کمتری برخوردار است. جنرال متقاعد فرانک مکنزی، رئیس سنکام از 2019 تا 2022 و سلک و جنرال متقاعد جوزف ووتل، رئیس سنکام از سال 2016 تا 2019، نماینده رهبران ارشد ایالات متحده برای 3 ماه پایانی 20 سال ارتش در افغانستان هستند. آنها به صدای امریکا گفتند که معتقدند عقب نشینی کامل نیروهای امریکایی همراه با به قدرت رسیدن طالبان، افغانستان اکنون کمتر از امن برخوردار است. مکنزی که معتقد بود رئیس جمهور باید تقریبا 2500 نیرو را حفظ میکرد گفت: من معتقد نیستم که ما در نتیجه خروج از افغانستان امن‌تر هستیم. امریکا روند انتقال افغانهای در معرض خطر را تسریع میکند. وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که در تلاش تسریع روند طی مراحل و انتقال افغانهای در معرض خطر است، اما با دلایل امنیتی جزئیات آن را فاش نمیکند. یک سخنگوی این وزارت به صدای امریکا گفت: ما تلاش میکنیم تا رای مسئولی را برای شهروندان ایالات متحده، دارندگان اقامت دائمی امریکا گرین کارت، دارندگان ویزه ویژه مهاجرت و شرکای افغان و اعضای واجد شرایط خانواده هایشان که میخواهند افغانستان را ترک کنند تسهیل کنیم. سخنگوی وزارت خارجه امریکا گفت که آنان منابع خود را برای طی مراحل سریعتر افغانهای واجد شرایط، با ویژه دارندگان ویزه ویژه مهاجرت SIB در خارج از امریکا، افزایش دادند. همزمان با بارندگی های شدید و سرازیر شدن سیلاب ها در برخی از ولایات افغانستان، سازمان همکاری کشورهای اسلامی خواستار کمک ها با آسیب دیدگان حوادث طبیعی در این کشور شده است. این سازمان نا وقت روز سه شنبه 23 آگست گفت که در چند روز اخیر بسیاری از مناطق این کشور شاهد بارندگی شدید و سرازیر شدن سیلاب ها بود که این حوادث طبیعی بسیاری خانه ها و زیربناها را تخریب کرده و در حال حاضر هزاران نفر به کمک های فوری نیاز دارند. IFG و اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان از طالبان می خواهند که خبرنگار آزاد و فیلمساز امریکایی و فیض الله فیض، همکار افغان او را از بند رها کنند. فدراسیون بین المللی خبرنگاران با نشر خبرنامه به روز چهارشنبه گفته است این نهاد همراه با اتحادیه ملی خبرنگاران افغانستان به تاریخ 22 آگست سال جاری میلادی در مورد این رویداد با طالبان ارتباط گرفته و در مورد محل بازداشت و اقامت این خبرنگاران خواستار معلومات شدند. مؤسسه حمایت از کودکان میگوید که بحران غذایی در افغانستان بیشترین آسیب را به کودکان رسانیده است. احمد چا امینزه، هماهنگ کننده پروژه مسئولیت غذایی مؤسسه، ناوقت روز سه شنبه به رادیو آزادی گفت که سوء تغذیه کودکان هم در افغانستان خیلی افزایش یافته است. افغانستان با بدترین بحران غذایی بشری روبروست. تقریبا نیم از جمعیت از جمله 9.9 میلیون کودک با سطح بحرانی گرسنگی روبرو اند. خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنای صدای آمریکا میشنوید. رئیس جمهور اوکراین میگوید نیروهای روسی در روز استقلال اوکراین به یک ایستگاه قطار در مرکز اوکراین حمله با راکت را انجام دادند که در نتیجه آن 22 نفر کشته شدند. حمله مرگبار روز چهارشنبه پس از هشدارهای رئیس جمهور ولادیمیر زلنسکی در روزهای اخیر مبنی بر این که روس‌ها ممکن است در این هفته سعی کنند کار به خصوص زشت و به خصوص ظالمانه انجام دهد صورت گرفت. تعطیلات ملی در اوکراین به یاد اعلام استقلال این کشور از اتحاد جماهیری شوروی در سال 1991 است. با گفته کارشناسان، اهداف در سوریه که در اوایل این هفته توسط حملات هوایی آمریکا مورد هدف قرار گرفت، تأسیسات حیاتی برای گروه‌های مرتبط با ایران بود که در این کشور فعالیت می‌کنند. ارتش آمریکا آخر روز سه‌شنبه اعلام کرد که حملاتی را در شرق سوریه علیه تأسیسات زیرساختی مورد استفاده گروه‌های مرتبط با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران انجام داده است. گفته شده است که حملات امروزی برای محافظت و دفاع از پرسنل ایالات متحده ضروری بود. دیروز چهارشنبه کره جنوبی مانور ضد دهشت افغانی را که در آن رسیدگی به حملات کیمیایی و طیاره‌های بی پیلوت تمرین می‌شد در قطار زیرزمینی در سئول انجام داد. در این مانور حدود 230 تن از 12 اداره که شامل قماندانی عملیات‌های خاص، قماندانی حفاظت از حملات کیمیایی، بیولوژیکی و رادیولوژیکی، گارد ویژه پلیس و اطفائیه می‌شد شرکت کرده بودند. هدف این مانور تهدیدهای روزافزون کره شمالی ذکر شده است. این اولین مانور سرتاسری حکومت از زمان شیوع ویروس کرونا در کره جنوبی تلقی می شود. رئیس جمهور جو بایدن روز چهارشنبه از شجاعت و فداکاری فوق‌العاده مردم اوکراین برای آزادی در مقابله با روس‌ها 6 ماه پس از تهاجم ماسکو تمجید کرد و در این حال حمایت مستمر ایالات متحده از نیروهای کیف را با نزدیک به 30 میلیارد دلار کمک نظامی جدید نشان داد. در روز استقلال اوکراین به مناسبت 31 سال از فرار از حاکمیت شوروی در سال 1991 بایدن گفت که این روز نه تنها جشن گذشته است بلکه تأکید محکم بر این است که اوکراین با افتخار باقی میماند و خواهد ماند یک ملت مستقل و مستقل. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین در سال روز استقلال آن کشور با اشاره به حمله روسیه بر اوکراین گفته است که اوکراینی‌ها به خاطر سرنوشتشان می‌رزمند و به گفته وی این جنگ تا آخرین رمق ادامه خواهد یافت. پایان اخبار از رادیوی آشنای صدای آمریکا.
شنوندگان گرامی خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌های این ساعت. شماری از مدافعان حقوق زن برای فراهم کردن فرصت مطالعه و ترویج کتابخانی در بین زنان، کتابخانه ویژه‌ای را برای زنان در شهر کابل ایجاد کردند. در این کتابخانه بر علاوه کتب مطالعاتی در حوزه سیاست، جامعه شناسی، روانشناسی، رمان‌های نویسندگان زن نیز وجود دارد. توجه شما را به این گزارش جلب می‌داریم.
در حالی که محدودیت‌های طالبان بر زنان در افغانستان با گذشت هر روز بیشتر می‌شود، جنبش خودجوش زنان معترض دست به ابتکار تازه زده و کتابخانه‌ای را زیر نام زن ایجاد کرده است. لیلی بسیم عضو رهبری این جنبش هنگام افتتاح این کتابخانه در کابل گفت که زنان با وجود پیشرفت‌های چشمگیر سیاسی، اقتصادی و فرهنگی طی 20 سال گذشته، با تسلط طالبان بر افغانستان طی یک سال پسین بیشتر از هر قشر جامعه محکوم به انزوا و عقب گردش شدید شدند. خانم بسیم با اشاره به بسته بودن مکاتب برای دختران بالاتر از صنف ششم، محرومیت از کار در اکثریت اداره‌های دولتی و سرکوب حرکت‌های دادخواهی زنان تا یک سال سلطه طالبان گفت:
متاسفانه در این مدت یک سال هیچ واکنشی از طرف گروه طالبان ما ندیدیم و هیچ جواب مثبتی بر ما ندادن و این باعث شد که ما راه دیگر انتخاب بکنیم و از طریق دیگر مقاومت زنان را نشان بدیم و ما کتابخانه‌ای را تحت عنوان کتابخانه زن ایجاد کردیم.
خانم بسیم گفت که این کتابخانه با ابتکار اعضای جنبش خودجوش زنان معترض و حمایت مالی بنیاد کریستال بیات سر پا ایستاد. او گفت در چنین شرایطی که دنیا به زنان افغان پشت کرد و یک نسل و یک هویت را انکار نمود، مؤسس این نهاد که یک زن است دست زنان افغان را گرفت. و گفته خانم بسیم با ایجاد این کتابخانه اهداف چون زنده نگه داشتن فرهنگ مطالعه و آگاهی در بین مردم به ویژه زنان و دختران و حل گوشه ای از مشکلات زنان دنبال می شود.
از طریق ایجاد کتابخانه مقاومت مدنی زنان را برای گروه هایی که مخالف زن هستند، مخالف حضور زن هستند، مخالف فعالیت زنان هستند نشان بدیم که اگر شما دروازه های مکاتب را بسته بکنین، اگر شما محدودیت تحصیلی برای دانشجویان وضع بکنین، اگر شما از یک هویت، از یک نسل شما انکار بکنین، ولی زنای افغانستان حالا زنایی هستند که باسواد شدن، خودشان را میشناسند و توانایی ازیره دارند که در جامعه بیاین و خودشان را تعریف بکنند.
جولیا پارسی دیگر مؤسس این کتابخانه گفت که از این طریق میخواهند مشعل دانش اندوزی در بین زنان و دختران افغانستان خاموش نشود. خانم پارسی افزود که راه مبارزه در برابر جهل پر از فراز و نشیب است و در مقطع کنونی امکان دارد ثمر بخش نباشد، اما تلاش است برای زنده نگه داشتن هویت زنان افغان. به گفته خانم پارسی این کتابخانه روزنه برای تنمیر افکار و اذهان زنان خواهد بود.
هدف اساسی کتابخانه در این برهه‌ای از تاریخ که از پر از چالش و تبعیض است، ترویج فرهنگ کتابخانی و مطالبه میان زنان افغانستان و زمینه سازی برای مطالعه و آموزش برای زنان و دختران افغانستان است. زنان و دخترانی که توان خرید کتاب را ندارند از این طریق می خواهم کسانی ارچند کوچک را در تنویری از آن زنان کشور ادا نماییم تا سطح درک شعور زنان افغانستان را بلند ببریم.
زاکره رسولی یکی از مدافعان حقوق زن گفت که با توجه به محرومیت زنان از حقوق کار، آموزش و سهمگیری در مسائل سیاسی، اجتماعی و اقتصادی، گشایش این کتابخانه برای باقی ماندن زنان در اجتماع و بالا بردن دانششان یک آغاز است.
فکر میکنم یک کار بسیار فوق‌العاده است در جامعه افغانی و حداقل کاری میشه که زنان در اجتماع بمانند و قسمی که حق اولیه زنان افغانستان اجتماعی بودنشان است که اونا کار میکنند، حق کار دارند، حق تحصیل دارند، حق زندگی را دارند که متاسفانه در افغانستان یک از زنان افغانستان گرفته شده.
این کتابخانه در حال گشایش یافته است که ملل متحد وضعیت کنونی را برای زنان و دختران افغان نگران کننده خوانده است. ملل متحد گفته است علاوه بر محدودیت تردد، دسترسی به کار و تحصیل زنان و دختران در افغانستان با خطرات جدی روبروست و این بر مسئولیت و رفاه آنها تأثیر می‌گذارد. سازمان عفو بین الملل نیز گفته است که طالبان نه تنها به تعهداتشان مبنی بر حمایت از حقوق مردم به ویژه حقوق زنان عمل نکردند، بلکه چرخه خشونت را در این کشور از سر گرفتند، آنچه طالبان پروپاگند و غرازالود خوانده است.
مرکز خبرنگاران افغانستان گفته است که بر علاوه افزایش بی سابقه بازداشت، تهدید و ارعاب خبرنگاران و کارمندان رسانه‌ای توسط طالبان، دسترسی به اطلاعات در آن کشور به طور جدی محدود شده است. نسرین محمود عزیزی در مورد پیامد این محدودیت‌ها و تهدیدات مصاحبه با آقای نقیب آروین، خبرنگار و فعال امور رسانه‌ای انجام داده است که به توجه رسانیده می‌شود.
آقای آروین، در حال حاضر که اقدامات محدود کننده آزادی بیان و تهدید و ارعاب خبرنگارا و کارمندان رسانه‌ای افزایش یافته، برای جلوگیری از خشونت علیه خبرنگارا و پیشگیری از تخطی‌های رسانه‌ای چه راه‌هایی را شما مؤثر می‌دانید؟
شما می‌بینید که در یک سال گذشته مشکلات زیاد دامنگیر رسانه‌های افغانستان بود و گزارش‌های متعددی از توقف و بستن رسانه ها و فرار اهالی رسانه به خارج از کشور داشتیم و در این حال گزارش اخیری که مرکز خبرنگاران افغانستان داده حدود 250 مورد خشونت علیه خبرنگاران گزارش شده. در چنین فضایی که اکثریت رسانه ها در افغانستان به طرف به اصطلاح توقف فعالیت میرن، ایجاد فضایی که بتونه اعتماد بر خبرنگارا ایجاد کنه که اونا به فعالیت خودی داده بدن تقریبا دشوار معلوم میشه.
طبق گزارش هایی که به دست ما رسیده، در جریان یک سال گذشته از بین تقریبا 600 رسانه تصویری و صوتی و چاپی، نصف از اینا از فعالیت باز ماندند. چه عوامل بازدارنده در عقب این مسائل وجود خواهد داشت؟
متاسفانه در یک سال گذشته ما شاهد جو اختناق آور در افغانستان بودیم که نیمی از رسانه ها اگر بر اساس گزارش ها فعالیت خود متوقف کردن، نیم دیگر هم فعالیت مؤثر اکثرا ندارن به دلیل از اینکه نمیخواهند با مشکلات مواجه بشن که دیگر رسانه ها شده و بخش از دلایل اختناقی هست که در افغانستان موجود است، مشکلات اقتصادی هست و مشکلات از این دست و نتیجه این شده که 20 سال تجربه بسیار با مزه 20 سال تجربه رسانه ها در افغانستان که از لحاظ کمی و کیفی به یک رشد قابل ملاحظه رسیده بود و یک سقوط مواجه شود و این دوباره پس فعال شدن رسانه ها زمان میبره و ایجاد فضای مناسب و امنه که رسانه ها در روی احساس آرامش کنند با فعالیت خود بپردازند در وضعیت موجود تقریبا ناممکن معلوم میشه.
اگر می تهدیدات خبرنگارا و عدم دسترسی به اطلاعات ادامه پیدا بکنه، چه پیامدی خواهد داشت و وضعیت اطلاع رسانی در کشور چگونه خواهد بود؟
متاسفانه که وضعیت اطلاع رسانی هم یکی در کشور دچار مشکل شده و گردش اطلاع آزاد اطلاعات در افغانستان با مشکل حد اکثری، با چالش و بنبست حد اکثری مواجه شده و ایجاد کمیسیون که تازه طالبان در کابل میخواهن تأسیس بکنن هم نمیتونه اعتماد ایجاد کنه و این فضای عدم اعتماد از بین ببره. متاسفانه وضعیت به گونه پیش رفته که افغانستان به طرف خلای فعالیت آزاد رسانه‌ای پیش میره و بیش از هر مورد دیگر حکومت موجود در کابل، قدرت حاکم در افغانستان می تواند که وضعیت مطمئنی را ایجاد کنه و از توقف و فرار اهالی رسانه، از توقف نشرات اونا جلوگیری بکنه. متاسفانه آنچه که در یک سال گذشته اتفاق افتاد نشان میده که وضعیت از این بدتر هم خواهد شد، به دلیل از اینکه هیچ روزنه امیدی برای اهالی رسانه ها وجود نداره، نه از نظر رشد دریافت منابع اقتصادی و مشکلات اقتصادی که در داخل افغانستان هست، نه از نظر آزاد بودن فعالیت، همه با این مشکلات روبرو هستند، و بنابراین و نه از نظر حمایت های حکومتی که نه تنها حمایت ندارند بلکه با جو اختناق آور و ترس و روب و وحشت هم روبرو هستند. بنابراین متاسفانه یکی از افغانستان به یکی از کشورهای فاقد آزادی بیان مانند برخی کشورهای نمونه دیگری که در جهان و مخصوصا در آسیا وجود داره به او طرف روان است و تبدیل به یک کشور فاقد رسانه شد.
شما شنونده برنامه های صبحگاهی رادیو آشنا هستین. برای شماری از نظامیان امریکایی سقوط کابل به دست طالبان وضعیت مایوس کننده بود و این نظامیان در موقع بسیار حساس پیش قدم شدند و جان هزاران افغان را از مرگ نجات دادند. با آنکه نظامیان در برگشت به ایالات متحده به زندگی نو آغاز کردند، اما هزاران متحد افغان آنها در افغانستان باقی ماندند و زندگی آنها هنوز هم در خطر است. پوانتون جورج تاون در ابتدای این هفته در هماهنگی با صدای امریکا میزبان رویدادی بود که در آن شماری از نظامیان امریکایی خاطرات خود را از سقوط کابل و ادامه تلاش‌ها برای حفظ جان افغان‌ها شریک ساختند. با گزارش همکارم جیلا نوری در مورد توجه کنید.
در انستیتوت بوش شما فرصت های پیشرفت تحصیلی زنان را اداره میکنید. نگرانی امده شما از گزینه های محدود دسترسی زنان افغان به تحصیل چیست؟ شما چطور میتوانید که فرصت های محدود برای زنان افزایش دهید؟
Despite the Taliban's ban on girls' education, which I think it's important to recognize.
با وجود ممنوع قرار دادن آموزش برای دختران که قرار بود در ماه مارچ طالبان به طور رسمی آن را اعلام کنند، اما در برابر آن مقاومت کردند. وقتی پس از یک سال در اصل با ممنوعیت دختران از تحصیل، تلاش‌های آموزشی متوقف نشده است و قبلا نیز اشاره کردم که فعالیت حقوق دختران در داخل کشور فعالیت‌های خوبی دارند که قبلا نیز این کار را می کردن و اکنون با نوآوری و راه های حل بنیادی تلاش می کنند که این خلا را پر بسازند. باید روشن‌تر بگویم که نوآوری در راه حل دسترسی به آموزش از طریق تکنولوژی دیجیتالی یک راه حل دراز مدت نیست و نباید به آن به عنوان یک گزینه مهم نگاه کنیم. دختران در هر سطح که هستند باید به صنوف خود برگردند و هر طفل و نوجوان حق دسترسی به نصاب آموزشی با کیفیت دارد. در انستیتوت بوش ما روی این مسئله غور نمودیم و از فعالینی که برای پیشبرد پالیسی ها تلاش می کنند حمایت می کنند. برای ما مهم است که آنها در این مسائل دخیلند و دسترسی به منابع دارند که واقعا برای ثبات فعالیت‌های آنان اهمیت دارد. یکی از بخش‌هایی که ما در آن سهم گرفتیم در اوایل امسال با گروه کاری از زنان فعال افغان روی ظرفیت‌های مختلف کار کردیم و برخی از مکاتب در داخل کشور با فرصت آموزش دیجیتالی یا مجازی باز شدند. برخی دیگر با انستیتوت‌های رسانه‌ها کار می‌کنند و نصاب آموزشی از طریق رادیو تدریس می شود. ما زنانی از مناطق مختلف، سابق کاری مختلف و نسل‌های مختلف داریم و همه آنها برای یک هدف مشترک آموزش دختران با هم کار می کنند. ما با اعتماد بر آنها شمار از پیشنهادات را برای تعیین پالیسی ها آماده کردیم و از این پیشنهاد عملا نیز حمایت می کنیم.
شما رای حل مشکلات آموزشی را برای زنان چطور ارزیابی میکنید و نظر شما بدیل یا گزینه آموزش از رای دور یا مجازی وجود دارد؟ انستیتوت بوش برنامه تاکنون آغاز نموده است که زنان بتوانند در داخل افغانستان به فرصت‌های تحصیلی دسترسی پیدا کنند.
So one of the things that we're really committed to at the Bush.
یک از مسائلی که ما با آن در انستیتوت بوش متعهد هستیم این است که رهبران را قسم در اینجا آموزش می‌دهیم که آنها بتوانند بر زندگی میلیون‌ها نفر در داخل افغانستان تاثیرگذار باشند. ما برای آنها پایگاه‌های آموزشی درست کردیم و از فعالین حقوق زن حمایت می‌کنیم تا آنها بتوانند زنان را از طریق دسترسی به آموزش و تجربه توانمند بسازند و این افراد با تجربه و تحصیل کرده هستند که اکنون در موقفی هستند که سایر زنان را کمک می کنند. شماری از آنها زنانی هستند که در دوره اول طالبان مهاجر شدند و پس از سقوط طالبان به کشور برگشتند و برنامه های آموزش را پیش می برند. آنها تا کنون دوام آوردند و این تلاش ها مؤثر است و روی برنامه های آن می چرخد و با حمایت از رهبران زنان ما می توانیم فعالیت های مؤثر داشته باشیم و کار نیز خوب پیش رفته است. من با یک گروه کاری در اینجا از نزدیک کار میکنم که آنها ائتلاف فعالین را به میان آوردن و واقعا در سطح جهان برای آینده تحصیل دختران کار صورت میگیرد و در این حال ما نفوذ خوب خود را داریم و از این طریق از زنان حمایت میکنیم تا مطمئن شویم که صدای آنها و نماینده آنها در میز مذاکره و تصمیم گیری شنیده شود.
So last question,
زنان افغان معتقدند که آنها را جهان ترک گفته است و فراموش شدند. به نظر شما ایالات متحده چطور می تواند که با تعهدات خود برای زنان افغان عمل کند؟
به نظرم بسیار مهم است که صدای زنان در هر جایی که امکان دارد برسد و ملاحظه گردد و ما زنان را فراموش نکردیم و نمی کنیم، بلکه شاهد ادامه مقاومت آنها هستیم. فکر می کنم آنچه که مهم است این است که جامعه جهانی این مسئله را درک نمودند و زنان افغان خودشان مدافع شجاعی دلیر برای حقوق خود هستند و با گرفتن خطر در اعتراضات سهم می گیرند که واقعا نشان می دهد که بشی تازه در مسائل مطرح دخیل ماندن. با وجود افزایش محدودیت های طالبان، ایالات متحده می تواند از طریق مختلف به شمول سکتور خصوصی و عامه برای زنان افغان رسیدگی نماید. نخست از همه سیاستمداران این کشور باید به طور واضح برای پیشرفت زنان و کودکان افغان تعهد نمایند تا فرصت تحصیل با کیفیت برای دختران و زنان افغان فراهم گردد. تقبیه اعمال طالبان مهم است، اما مسایی به آن دسترسی به منابع نیز اهمیت دارد و قسمی که قبلا اشاره کردم شماری از فعالین که برای ادامه تحصیل زنان کار می کنند نیاز به منابع دارند. کمک های خارجی و همزمان سرمایه گذاری خصوصی هر کدام برای بالا بردن سطح آموزش زنان اهمیت دارند. در قسمت سکتور خصوصی شرکت های تکنولوژی مطرحند که آنها طی 3 سال گذشته توانستند شماره از امکانات تکنولوژی را فراهم سازند. شما یک نسل جوانی دارین که در سراسر افغانستان به تکنولوژی موبایل دسترسی دارند و اگر آنها توانمند شوند و از طریق کامپیوترشان به اینترنت از طریق ساتلایت وصل شوند و از این طریق شرکت های تکنولوژی می توانند از حامیان و فعالان حقوق زن افغان حمایت کنند. هر یک ما به نوبه خود با استفاده از مهارت و استعداد منابع و زمان می توانیم نقش داشته باشیم. برخی از بنیادها کار بسیار خوبی در این راستا انجام می دهند.
روز گذشته درست 6 ماه از آغاز حمله روسیه بر اوکراین سپری شد. 24 اگست روز استقلال اوکراین نیز است و ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور این کشور گفته است که اوکراین در جنگ علیه روسیه پیروز خواهد شد. جزئیات بیشترین مطلب را از همکارم فرخنده پیمانی میشنوید.
ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین امروز چهارشنبه در یک سخنرانی که به مناسبت 31 سالگرد استقلال اوکراین با اوکراینی ها گفت که اوکراین با تهاجم روسیه در ماه فوریه دوباره متولد شد و حالا کریمیه و مناطق اشغالی دیگر در شرق را از روسیه دوباره پس خواهد گرفت. زلنسکی اضافه کرد که اوکراین دیگر به ختم جنگ نه، بلکه به پیروزی در این جنگ می اندیشد.
برای ما اوکراین به معنای همه مناطق اوکراین است، همه 25 منطقه بدون هیچ گونه امتیاز گرفتن یا سازش. ما دیگر این کلمات امتیاز و سازش را نمی دانیم. این مفاهیم در 24 ماه فوریه توسط راکت ها و میزایل های روسیه از بین رفت. دونباس از اوکراین است و ما آن را دوباره خواهیم گرفت. کریمیه از اوکراین است، ما آن را دوباره پس خواهیم گرفت. مهم نیست این مسیر چقدر دشوار باشد.
این در حال است که روسیه تهاجم روسیه را عملیات خوانده که به دلایل تهدیدات علیه امنیت این کشور ضروری بوده است. از سوی دیگر یانس استولتنبرگ منشی عمومی ناتو امروز چهارشنبه گفت که اعضای این ائتلاف باید بیشتر روی دفاع از یکدیگر در یک دنیای خطرناک سرمایه گذاری کنند. استولتنبرگ میگوید وقتی ما اقدامات تهاجمی رئیس جمهور روسیه را علیه یک کشور مستقل و صلح‌جو در اروپا یعنی اوکراین را میبینیم، به این معنی که تمام لفاظی های تهدیدآمیز علیه متحدان ناتو را می‌بینیم و باید بیشتر سرمایه گذاری کرد. در حالی که 6 ماه از آغاز تهاجم روسیه بر اوکراین می‌گذرد، ستولتنبرگ گفت که چانس اوکراین برای مذاکره مطلوب با مسکو کاملاً و قدرتشان در میدان جنگ بستگی دارد.
ناتو بخشی از این جنگ نیست، اما ما از اوکراین حمایت میکنیم. بعدن این تصمیم اوکراین است که این جنگ را به احتمال زیاد چگونه در میز مذاکره به پایان برساند. ولادیمیر زلنسکی رئیس جمهور اوکراین واضحا این را بیان کرده است. بنابراین بهترین را برای اطمینان از این که مذاکرات به نتیجه قابل قبول برای اوکراین ختم شود، در حال حاضر ادامه حمایت نظامی، اقتصادی، مالی و بشردوستانه به اوکراین می باشد.
در همین حال آلمان مانند سایر متحدان ناتو که روز استقلال اوکراین را با صدور اعلامیه‌های کمک‌های جدید تجلیل کردند، بیش از 500 میلیون یورو کمک نظامی را به اوکراین فراهم می‌کند.
اتحادیه اروپا در آزادی و دموکراسی بسیار قوی تر از امپریالیسم عقب‌مانده روسیه است. اوکراینی های عزیز، کشور شما سایه تاریک جنگ را از بین خواهد برد، زیرا این کشور قوی و شجاع است، زیرا دوستان در اروپا و سراسر جهان دارد. ما افتخار میکنیم که امروز و در آینده مشترک ما دوست شما باقی بمانیم.
بر اساس گزارش خبرگزاری آلمانی دی پی ای، این کمک ها شامل راکت انداز، مهمات، تجهیزات ضد طیاره های بی سرنشین، 10 موتر زرهی و 3 سیستم دفاعی هوایی دوربرد خواهد بود. بودجه این کمک ها باید توسط پارلمان آلمان تصویب شود و بخشی از آن سال آینده تحلیل داده خواهد شد.
حسن شیخ محمد رئیس جمهور سومالیا پس از حمله روز جمعه به هتل در پایتخت سومالیا که منجر به کشته شدن دست کم 21 نفر و زخمی شدن بیش از 100 تن شد، جنگ تمام عیار را علیه گروه شبه نظامی اسلامگرای الشباب اعلام کرد. برگردان دبی این گزارش را از همکارم رویا زمانی میشنوید.
حسن شیخ محمود رئیس جمهور سومالیا در یک سخنرانی تلویزیونی اعلام کرد که حکومت او یک جنگ تمام عیار را علیه گروه شورشی اسلامگرای الشباب وابسته به گروه القاعده چند روز پس از آن آغاز خواهد کرد که این گروه یک محاصره مرگبار هتل را در موگادیشو پایتخت آن کشور انجام داده است. آقای محمود گفت زمان آن رسیده است که یک جا شده تا دشمن را شکست دهیم، و افزود که عملیات های اخیر اردو در بخشی از کشور موفقیت های قابل توجه را به دست آورده است که در آن عملیات در ایالت کالامادوگ مرکزی و ایالت جنوبی غربی آن کشور شامل می شود. اظهارات این مقام سومالیایی پس از ملاقات با شورای امنیت آن کشور که پیرامون تازه ترین حمله بر هتل حیات آن کشور بحث صورت گرفت بیان گردید.
این دباته در ارگ حسده این کو هایسو قوسک تعلیتین.
می دانید که مردم سومالیا از اندوه بی پایان خسته شدند. می دانید که در هر حمله ای که از سوی دهشت‌افگنان صورت می گیرد، مردم عزیزانشان را از دست می دهند. از مردم می خواهم تا برای جنگ همه جانبه علیه تروریستان بی‌رحم که با صلح کشور دشمنی می کنند آماده باشند.
باید افزود که تنها اصل الشباب کشتن، ارعاب، تحقیر و انجام جنایات علیه غیر نظامیان است.
زمانی که سمت ریاست جمهوری را به دست گرفتم، وعده داده بودم که برای پایان دادن به این حراس افغانی مبارزه را علیه الشباب آغاز خواهم کرد. پیروزی های ملموسی به ویژه در کالمودوگ، جنوب غربی و هرشابیل به دست آمده است.
این دومین دوره ریاست جمهوری محمود به عنوان رئیس جمهور سومالیا است و او همچنان از سال 2012 تا 2017 نیز به همین سمت بود. ابو عبیده رهبر الشباب در ماه جون هنگامی که به این مقام رسید پیام صوتی منتشر کرد که رئیس جمهور را بدترین سیاستمدار سومالیا نامید و گفت که الشباب با حکومت جدید مبارزه خواهد کرد. این گروه اغلب هتل‌ها و رستوران‌ها را در موگادیشو هدف قرار می‌دهد، جایی که مقامات و افسران امنیتی شناخته شده سومالیا گرد هم می آیند. این حمله با حمله کنندگان انتحاری و چند مرد مسلح بر هتل حیات صورت گرفت. نیروهای امنیتی پس از عملیاتی که 30 ساعت طول کشید آن هتل را پاکسازی کردند.
شنوندگان گرامی، در اینجا می رسیم به پایان بخش نخست برنامه صبحگاهی رادیو آشنا. تا نیم ساعتی دیگر که باز هم در خدمت قرار میگیریم، شما را به شنیدن برنامه پشتوی رادیو آشنا دعوت میکنیم. با ما باشید.